هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو جز به خدمتگزاران و مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال از ما در مقابل اولیاء معصوم تکالیفی رو طلب کرده، از ما خواسته که طاعت بکنیم، مقام طاعت داشته باشیم. من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از ما خواسته است که تقدم بر حضرت پیدا نکنیم. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، هیچ وقت جلوتر از حضرت تو هیچ کاری حرکت نکنید. حضرت یه برنامه با عظمتی دارن، جلو نیفتید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو بالاتر از صدای حضرت نبرید. این بیش از دستور اخلاقی است که مواظب باشید وقتی محضر حضرت صحبت میکنی صداتون بلند نشه. نه، هیچ صدایی تو امت اسلامی نباید بالاتر از صدای حضرت باشه، همه صداها باید خاشعانه باشه. از ما اینجوری خواستن دیگه، خضوع در قول داشته باشید، غزه در صوت داشته باشید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اونهایی که غزه صوت دارن اونا هستن که قلبشون رو خدای متعال ریاضت داده، به مرحله تقوای در قلب رسیدن. انسان تا این دو وادی رو طی نکنه، یعنی امتحان قلوب واقع نشه، به مرحله تقوای در قلب نرسه، غزه صوت در مقابل حضرت پیدا نمیکنه. این پیداست، صرفا آرام حرف زدن نیست، اینو که خیلی ها بلدن که ادب ظاهریه. این غزه صوت که مصداق تامش امیرالمومنین علیه السلام هستن در روایات، این چیزیست که خدای متعال از ما میخواد و این هم کار هر کسی نیست. از ما خدای متعال خواسته که در مقابل حضرت تسلیم محض باشه. این دیگه به نظر میاد شاید خیلی دشواره دیگه، مقام طاعت، مقام عرض کردم تبعیت، مقام معیت، با حضرت راه برید تو عالم. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوای الهی رو رعایت کنید. تقوای الهی اقتضا میکنه که از حضرت جلو نیفتید، از امام جلو نیفتید. و عرض کردم اونی که شاید در ظاهر دشوارتر باشه این است که تسلیم محض باشید، که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اینها به مرحله کمال ایمان نمیرسن الا اینکه اگر تشاجری بود، اختلافی بود، شما را حکم قرار بدن، بعد در دلشون هم احساس دلتنگی نکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و در یک کلمه و یسلموا تسلیما، تسلیم محض شما باشند. بلا فاصله بعد از همین آیه میفرماید ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا انفسکم من دیارکم ما فعلوه الا قلیلا منهم، او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیلا منهم. اگر ما تکلیف میکردیم که ان اقتلوا انفسکم، خودتون رو به قتل برسونید، حالا اینو معنا کردن، یعنی مثل قوم بنی اسرائیل که بعد از اون امتحان و داستان گوساله سامری برای اینکه تطهیر بشن مکلف شدن بیافتن در یه نقلی به جان همدیگه رو بکشن. اگر ما یه همچین باری رو دوش اینا میذاشتیم، ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، از سرزمینتون برید بیرون، ما فعلوه الا قلیلا منا الا قلیلا منهم، جز اندکی این کار را انجام نمیدادن. ولی ولو فعلوا لکان خیر لهم، اگر انجام میدادن به نفعشون بود. ما همین تکلیف سنگین رو نکردیم، پس از ما تسلیم در این مقام میخوان. حالا سوال اینه که یه سوال جدی هم هست که به خصوص گاهی این روزا مطرح میشه و اون این است که این خلاف عزت انسان نیست؟ خدای متعال ما رو دعوت کرده که آقا تسلیم محض این آقا باشید. این خلاف عزت انسان نیست، خلاف عزت نفس نیست که آدم تسلیم محض وجود مقدس نه. پس ما چه کاریم؟ تسلیم محض، طاعت محض، این با عزت انسان میسازه که آدم همه چیزشو بسپره به وجود مقدس امام علیه السلام، یا نه با اون نمیسازه. این با عزت انسان سازگاری داره؟ به خصوص دیدید در فضای حالا روشنفکری امروز گاهی این حرفا پررنگ میشه که این حرفا با کرامت نفس، با عزت انسان، با شرافت انسان نمیسازه که انسان تسلیم محض باشه. حالا من همین نکته رو یه مقداری میخوام باز بکنم. نکته اول این است که من یه قدم جلوتر میرم نسبت به خدای متعال. چطور؟ حالا از معصوم میگذریم، نسبت به خدای متعال تسلیم محض شدن لازمه یا لازم نیست؟ اونجا هم با شرافت انسان نمیسازه. اونجا هم انسان باید برای اینکه شریف باشه باید طغیان کنه در مقابل خدای متعال. و یه قدم بریم جلوتر، خودمدار باشه دیگه، بر محور خودش بچرخه نه بر محور خدای متعال. آیا اگر کسی دنبال مقام عبودیت بود که ما به او دعوت شدیم و خدای متعال ما رو دعوت کرده، از ما تسلیم در مقابل خدای متعال که خواستن، حالا معصوم رو میگذاریم کنار یه قدم بریم جلوتر، آیا در مقابل خدای متعال تسلیم بودن این منافات با شرافت انسان داره؟ آدم عبد باشه، اونم عبد مطلق، به یه جایی برسه که اصلا چیزی در دلش نگذرد الا این که خدای متعال میخواد. عالی ترین مقام تسلیم یعنی به مقام رضا و رضوان برسه. هرچه خدای متعال میپسندد و بپسنده، اصلا پسندش رو هم تابع پسند خدای متعال کنه. هرچه رو خدای متعال میخواهد و زیما بیمینه.
حکیمیه
موضوع اطاعت بنده از خداوند را استاد میرباقری شرح میدهد.
حضرت به جابر عرض کردند که کیفه اصبح امام باقر علیه السلام، ظاهرا در دوران کهنسالی جابر بود دیگه، بهش فرمودن احوالت چطوره، حالش رو پرسیدن، گفت من در یه حالی هستم که مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارم، فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم، بیماری رو بیشتر از سلامت دوست دارم. این حال حال فوق‌العاده ایستا که آدم واقعا مرگ رو بیشتر از زندگی دوست داشته باشه. آدم های کمی اینجوری میشن که مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارن، مدعی زیاده ها، واقعا یه همچین آدم های زیاد نیستن. امام واقع فرمودن ولی ما اینجوری نیستیم. معلبه گوه حال شما چیه؟ و اون ما هرچه خدا بپسنده میپسندیم، مرگ رو بپسنده، مرگ رو دوست داریم. زندگی به تعبیر من ما رضایتمون، میلمون، محبتمون تابع محبت خداست. هرچه خدا میپسندد ما میپسندیم. مثلا محل مشیت یعنی همین دیگه، یعنی اون مشیت الهی واقع میشه حتی در مرحله رضا و سخط. این که در باب مثلا صدیقه طاهره گفته شده ان الله یغضب لغضب فاطمه، بزرگان همینجوری معنا کردن دیگه، عنایت میفهمید یه معنایی که براش کردن همینه، البته از این لطیف‌تر هم معنا شده. علی ایال غرضم اینه، آیا نسبت به خدای متعال در مقام تسلیم بودن، در مقام عبودیت بودن، این با عزت انسان سازگاره؟ انسان هرچی خدا میگه گوش بده، پس خود من چی، دل من چی میشه، اختیار من چی میشه؟ انقدر میفهمید اصلا با اختیار انسان سازگاره؟ انسان مختار هرچی دیگری میده گوش بده، این چه اختیاریست؟ من دو سه نکته رو عرض میکنم بعد وارد بحث از معصوم بشیم. انقدر کنید ببینید تلقی این آقایون اینه که ما امرمون دائر است بین اینکه خدا باشیم یا بنده باشیم. بله اگه امر ما دائر بود بین خدایی و بندگی، خدایی از بندگی خیلی بهتره، این واضحه. ما هرچی هم جلو بریم تو بندگیش که خدا نمیشه که. ما خیال میکنیم امر ما دائر است بین این که یا واقعا حضرت حق باشیم که عزیز مطلقه، غنی مطلقه، مطلقا به هیچ کسی تکیه نداره، عجز نداره، غنای مطلق داره، قدرت مطلق داره. بله اگه امر ما دائر بود به این که یا خدا باشیم یا مخلوق، حتما خدا بودن انتخاب میکردیم. ولی این که شدنی نیست، که ما که دوران امرمون بین این نیست که ما خدا بشیم یا مخلوق بشیم. ما مخلوقیم یک، و چون مخلوقیم مسترم هستیم. ما بخوایم یا نخوایم، همین آدمی که ادعا میکنه آقا با عزت نفس میسازه یا نمیسازه، همین آدم اگر 48 ساعت غذا گیرش نیاد به هر کس و ناکس رو میاندازه. ما گرسنه میشیم، ما تشنه میشیم، ما خسته میشیم. 48 ساعت یا یه خورده بیشتر خوابش نبره، اون وقت معلوم میشه که به هر کسی رو میاندازه، به هر مسیر رو میاندازه تا خوابش ببره. بنابراین نکته اول اینه که ما موجود غنی نیستیم که خیال کنیم امر ما دایر است به این که خودمون باشیم و به هیچ کس تکیه نکنیم و عزت خدایی داشته باشیم یا اینکه عبدشون. اصلا اینجوری نیست. ما امرمون دائره بین یکی از این دوتاست. ما فقیریم، ما تکیه میکنیم، ما میترسیم، ما امید میبندیم، ما استعانت میجوییم. نمیتونیم اینجوری نباشیم، چون مخلوقیم، فقیریم، محتاجیم. این تعبیر نورانیه که در دعای عرفه نقش شده از امام حسین علیه السلام، ملاحظه کردید؟ کیف استعز و فی الذل ارکستنی. در مقابل خدا عزت، احساس عزت کردن این اصلا معنا نداره. خدا امتحان ما رو مخلوق آفریده، بخواهید یا نخواهید تحت اراده او هستید. دست ما نیست، ما اگر نخواهیم اراده خدا در ما جاری نشه. اصلا اینجوری نیست، از اراده ما بیرونه. این حدیث رو در کتاب شریف کافی خاطر مبارکتون هست، به امام صادق عرض کرد این خدای شما چرا، حالا به تعبیر سبک من، چرا خودشو قایم کرده، رسول فرستاده، خودش رفته پشت پرده، پیغمبر فرستاده، بعد دعوا شده که این خدا، حالا خدا هست یا خدا نیست. خودش آشکارا می آمد وسط میدان، خودشو اظهار می کرد، دعوا حل می شد. حضرت یه جواب خیلی عجیبی دادن، البته جزئیات روایت در خاطرم نیست، شمایی از روایت الان در خاطرم، رجوع بفرمایید کتاب توحید کافیه. حضرت فرمودن چطور میگی خدا خودشو نشون نداده؟ یه نگاه به درون خودت بیانداز. شما خسته ای، رفع خستگی ازت میشه، در اختیار خودت هم نیست. آرامی مضطرب میشی، سیری گرسنه میشی، سیرابی تشنه میشی، حالت خوشحالی داری غصه‌دار میشی، دوباره غصه‌داری خوشحال میشی. این درد کیه داره در تو تصف؟ خودت که نیستی که. بقیه هم که هممون کلونا مثل همیم که، کی منو خوشحال میکنه، کی منو قصه دار میکنه؟ منتها تو چشمتو بستی، تو در غفلت به سر میبری. همه انبیا آمدن گفتن غافل نباش، اگر چشمتو باز کنی، سنوری هم آیات نافل آفاقه و فی انفس همت تو یتبین لهم انه الحق. اگر چشمتو باز کنی، آیاتی که دلالت میکنه آدم رو به این که فقط اوست، فراوانه. پس ببینید خدای متعال دائم در ما متصرفه. ما نمیتونیم گرسنه نشیم، ما نمیتونیم تشنه نشیم، ما نمیتونیم خسته نشیم، ما نمیتونیم پیر نشیم، ما نمیتونیم از دنیا نریم. ما در اختیار خودمون نبوده که به دنیا نیاییم.
امید پرنده‌ایه که روشنایی رو قبل از طلوع حس میکنه و وقتی هنوز تاریکی جای خودش رو به سپیدی نداده آواز میخونه. ساعت 25 رو با هم میشنویم.
ساعت 25
اقدامات تروریستی دو هفته اخیر علیه نمازگزاران شیعی در مسجد سیدآباد و فاطمیه در شهرهای قندوز و قندهار افغانستان با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده و پرسش‌های زیادی را در خصوص عاملان این اقدامات و اهداف تروریستی آنها مطرح کرده است. در ساعت 25 به واکاوی دقیق‌تر ابعاد و زوایای اقدام تروریستی اخیر در افغانستان می‌پردازیم. ابتدا بشنوید گزیده کوتاهی از اخبار مربوط به این حوادث را.
آسوشیتد پرس گزارش داد در اثر یک انفجار مرگبار در یک مسجد شیعیان در قندوز افغانستان حدود 100 تن کشته و مجروح شدند.
در انفجار مسجد امام بارگاه شیعیان در قندهار دست کم 37 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
هفته گذشته هم به دنبال انفجاری در مسجدی متعلق به شیعیان در ولایت قندوز در شمال افغانستان دست کم 50 نمازگزار کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند.
در مرکز ولایت قندهار در جنوب افغانستان بیش از 40 نفر بر اثر چند انفجار در مسجدی که به شیعیان تعلق دارد کشته شدند.
همکارم عزیز حکیمی در افغانستان اینترنشنال اینجا همراه من است. عزیز خوش آمدی. اول نگاه بکنیم به این که اساساً داعش در حال حاضر چقدر در افغانستان و نفوذ داره.
آیا ممکن است بین این حمله و حمله انتحاری هفته پیش در قندوز ارتباطی وجود داشته باشد؟
سوالاتی که از ارتباط حوادث تروریستی هفته‌های اخیر در شهرهای مختلف افغانستان خبر می‌دهد. اقدامات تروریستی که نمازگزاران شیعی و سنی را هدف حملات خود قرار داده و گفته می‌شود گروه تروریستی داعش در پشت این حملات است. ایران اینترنشنال و صدای آمریکا.
همکارم عزیز حکیمی در افغانستان اینترنشنال اینجا همراه من است. عزیز خوش آمدی. اول نگاه بکنیم به این که اساساً داعش در حال حاضر چقدر در افغانستان و نفوذ داره.
در انفجار پیشین مسجد در قندوز که بیش از 80 تن کشته شدند داعش مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده گرفت.
داعش به عنوان گروه تروریستی که تا پیش از این فعالیت چندانی در افغانستان نداشته اما با خروج اشغالگران آمریکایی پشت حملاتی قرار گرفته که با اهدافی مشخص ماموریت ناامنی و نفاق افکنی را در این کشور دنبال می‌کند. سوال مجری شبکه بی بی سی در این زمینه.
اینجا در استودیو همکارم عبدالله نظامی از بخش پشتوی بی بی سی با ما هستن. آقای نظامی، یک شواهدی هم گویا وجود داره الان در مورد گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان.
گسترش نفوذ داعش از شرق به جنوب افغانستان هرچند چالشی برای حکومت طالبان در افغانستان به شمار می رود اما از جریانی خبر می دهد که فراتر از طالبان قصد نفاق افکنی مذهبی و ایجاد درگیری های قومی و مذهبی را در داخل افغانستان دارد و اهداف و منافع خود را در بی‌ثبات سازی این کشور دنبال می کند. هدفی که پیش از این نیروهای غربی در افغانستان دنبال می کردند و اکنون در نبود آنها داعش مأموریت انجام آن را بر عهده گرفته است. سوال و جواب مجری شبکه ایران اینترنشنال و رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در لندن.
بعد منتظر دور جدیدی از ناامنی در این کشور با محوریت نزاع مذهبی بود؟
بله، با محور نزاع مذهبی و قومی. من فکر میکنم اونهایی که پروژه جنگ نیابتی و بحران در افغانستان را مدیریت میکنن از جمله ISI، من فکر میکنم خواهان ثبات نیستن. اگر طالبان به ثبات نسبی برسن به تبع طالبان میتونن طالبان پاکستان را حمایت مالی و تسلیحاتی کنن، صدور انگیزه بکنن و همچنان میتونن در بسیج نیروهای تحریک پشتونها کمک بکنن که این اردو امر به ضرر پاکستان است و به تبع پاکستانی ها و اونهایی که مدیریت پروژه داعش را در افغانستان رهبری میکنن خواهان این باشن که در افغانستان به ثبات نرسه. ما البته این یادآوری بکنم که پروژه داعش در افغانستان یک پروژه بزرگ است که تنها پاکستان پشتی
نیست،
بلکه هم باشن که با پاکستان در این پروژه سهم داشته باشن.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعاد جهانی دارد.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به بردام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
اتاق فکر رسانه های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک میکنند؟
ساعت 25.
ارتباط غیرقابل انکار گروه‌های تروریستی با برخی کشورهای خارجی و حمایت آنها از اقدامات فرقه‌گرایانه تروریست‌ها بیش از پیش فرضیه راه‌اندازی جنگ داخلی در افغانستان و تسری آن به منطقه را تقویت کرده است، موضوعی که شواهد و مستندات زیادی نیز برای آن ارائه شده است. شبکه راشا تودی و سخنگوی دولت روسیه:
ما چندین بار بر اساس داده‌ها شواهد همکاری آمریکا و ناتو را با داعش در افغانستان نشان داده. البته نه مثل انگلو ساکسون ها که شواهد را در شورای امنیت سازمان ملل نشان می دهند که بعداً مشخص می شود جعلی است.
گروه های تروریستی که امروز تردیدی نیست دست در دست آمریکا و غرب دارند و پس از شکست در عراق و سوریه به دنبال تقویت پایگاه های تروریستی خود در افغانستان هستند و ثابت شده که همسو با منافع و قدرت های استکباری عمل می کنند. شبکه بی بی سی به نقل از رئیس جمهور روسیه:
دیروز هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که شبه نظامیان با تجربه عملیات نظامی از عراق و سوریه در حال نقل مکان به افغانستانند.
آنچه امروز از ناامنی‌ها و بی‌ثباتی در افغانستان جریان دارد، حلقه ای از زنجیره اقداماتی است که پیش از این آمریکایی‌ها در نقاط دیگر منطقه مانند سوریه و عراق دنبال کرده و اکنون با خروج آنها از افغانستان به دست گروه داعش دنبال می‌شود. توضیح دکتر کاظمی قومی، کارشناس سیاسی و رسانه‌ای درباره ماهیت حوادث تروریستی اخیر افغانستان:
این ناامنی اگرچه در 20 سال گذشته از طریق لشکرکشی نظامی صورت می گرفت، اما با شکست مفتزهانه امریکا امروز جنگ های نیابتی جایگزین لشکرکشی های نظامی امریکا در افغانستان و در منطقه شده است. امریکایی ها با ایجاد یک درگیری و ایجاد یک اقدامات تروریستی علیه شیعیان به دنبال تبلیغ مسئله جنگ شیعه و سنی هستند که این دامنه جنگ شیعه و سنی فقط در موضوع افغانستان نیست، بلکه مربوط به کشورهای منطقه خواهد شد. اگرچه امروز طالبان مسئولیت تأمین امنیت برای شهروندان افغانی دارند، اما باید این واقعیت رو بهش توجه کنیم که حجم بحران هم مشکلاتی که امروز در افغانستان هم از بحران های امنیتی، گروه های تکفیری و تروریستی، نه فقط داعش، گروه های دیگری که غیر از داعش اینها در جنگ های سوریه و عراق توسط امریکایی ها آمدن اونجا شکست خوردن و امروز امریکایی ها اینها رو دارن میارن به سمت افغانستان.
کارشناسان معتقدند ماهیت فرقه‌گرایانه اقدامات تروریستی علیه نمازگزاران در افغانستان، اعم از شیعه و سنی، از نقشه مشترک آمریکا و تروریست‌های داعش در این کشور پرده برداشته است. توطئه‌ای آزموده شده که بیشک عاملان و آمران آن نمی‌توانند از عواقب آن در امان بمانند و شعله‌های آتشی که آنها در حال برافروختن آن هستند، دیر یا زود دامن خود آنها را نیز خواهد گرفت.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. 25 مهر ماه هست، با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. لطفاً با رعایت محدودیت ها در قطع زنجیره کرونا سهیم باشید.
ترافیک
اگر مسیر شما از بزرگراه شهید همت میگذره با خبر باشید در مسیر غرب به شرق این بزرگراه از محدوده برج میلاد تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه. در بزرگراه کردستان به سمت جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت و در بزرگراه مدرس به سمت شمال از بزرگراه شهید همت تا خیابان نلسون ماندلا هم تردد به کندی انجام میشه. سپاسگزارم که با ما همراهید. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای میرحسینی، همکار خوب گزارشگرمون. آقای میرحسینی سلام و درود، عصرتون بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم شهرامپور و شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم ازتون. آقای میرحسینی، امروز در کدام خیابان حاضر هستید و راجع به چه موضوعی می‌خواید برامون گزارش بدید؟ من
می‌خواستم که صدای بنده رو از میدان دوم صادقیه می‌شنوید، دوستان زنده و مستقیم. اما خانم شهرامپور، موضوع گزارش‌های امروزمون یه خورده فرامنطقه‌ایه.
بله.
این که می‌خوام از شهروندان خوب تهرانی بپرسیم که در منطقه و محل سکونتشون چه نوع سیستم هم نقل عمومی بیشتر مورد نیازه؟
درسته.
چه نوع سیستم هم نقل عمومی ممکن کمبود داشته باشه؟
بله.
یا بیشتر کاربرد داشته باشه؟ این که توی یه محله ممکنه مثلا ایستگاه مترو داشته باشیم ولی خب اتوبوس رانی چه خود ضعیف‌تر باشه،
خصوصا در غرب تهران. بله.
بله، مناطق مثلا مناطق مختلف تهران دیگه. حالا ببینیم نظر شهروندان خوب تهران. البته خب ما گزارشمون خیلی محدوده و باید 22 منطقه رو گزارش بگیریم، ولی حالا به صورت رندوم و معمولی چند تا منطقه رو گفتگو میکنیم با شهروندان خوب تهران، ببینیم وضعیت محله و منطقه سکونت از نظر هم نقل عمومی به چه صورتی است.
بسیار عالی، متشکرم ازتون، منتظر گزارشاتون هستیم. فعلا با تو خداحافظی میکنم.
در خدمت شما
هستم.
گودرزی هستم از سازمان هواشناسی. خدمتتون عرض کنم که امروز برای تهران آسمان صاف رو داریم. البته تا چند روز آینده این شرایط رو داریم. برای روزهای پایانی هفته میتونم بگم به خصوص برای روز چهارشنبه وزش باد میتونه پدیده غالب باشه. اما نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 26 و 17 درجه پیش بینی شده. آبنی 26-7، اسلامشهر 27-13، پردیس 19-8، شمیرانات 27-13، شهریار 28-13، شهرره 26-14، دماوند 29، فیروزکوه 22-1، لواسان 23-12، ورامین 29-12، پیشوا 27-14، رباط‌کریم 29-13، قرچک 26-12، ملارد 25-13 و برای بهارستان هم 27-13 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
با ما صحبت کنید. 88-82-301 صدای شهر، صدای شما.
ترافیک تهران رو ما راننده های تاکسی می‌گیریم.
در بعضی از تقاطع من جمله
ماشینایی که الان شما دارید بابت ترافیک و این چیزا رو دارم میگم،
صدای شهر.
یه خبر براتون بخونم از آقای شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، که از سرعت بخشیدن به برنامه‌های کوتاه‌مدت معاونت حمل و نقل و ترافیک در دوره جدید مدیریت شهری خبر دادن. ایشون گفتن 10,000 دستگاه تاکسی تا پایان امسال نوسازی میشن و این تاکسی‌ها جایگزین تاکسی‌های فرسوده میشن، که همین امر در کاهش آلودگی هوای تهران نقش مؤثری داره. خب فراموش نکنید، امروز ازتون میپرسیم که در منطقه شما، در منطقه که زندگی میکنید، کدام وسیله حمل و نقلی به نظرتون باید توسعه پیدا بکنه و در واقع شما با کمبود اون مواجه هستید. اگر دوست دارید که مترو در محل زندگی شما خطوط بیشتری داشته باشه و یا خطوط BRT، فرقی نمیکنه، ما رو در جریان بگذارید. 88-82-301 در اختیار شماست.
ساعت 16، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. عزیزان شنونده رادیو تهران، ما در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22. امیدوارم که ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید. شماره تلفن های 2265 2465 و 2265 2466 آماده شنیدن نظرات شما عزیزان شنونده هستش. همونطور هم که قبلا اعلام کردم شماره پیامک 30094 شماره پیامکی هستش که شما میتونید نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که از رادیو تهران میشنوید با من و همکارانم در میون بگذارید تا برای بهبود کیفیت برنامه‌ها از شما کمک بگیریم. همراه شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 22 با بخش دوم